أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
حتى إذا استيأس الرسل فظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يدي تفصيل كل شيء وهدى ورحمة القوم يؤمنون
در چند آیه قبل وجود بارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم مأمور شد که ابلاغ کند که راه من مشخص است قل هذهی سبیلی. بحث ما این است که این راه به سوی خداست یا به سوی رفع حجاب است. گرچه در بعضی از آیات سبیل به الالله اسناد داده شد، سبیل الله است الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا یا فی سبیل الله به مانند آن، که سبیل به الله اسناد داده شد یعنی راه خدا. ولی آیا این راه خداست یا راه پرده برداری؟ اگر خدای سبحان به انسان از هر موجودی نزدیکتر است، پس بین انسان به ذات اقدس اله فاصله نیست تا کسی بخواهد راهی را طی کند و به خدا برسد. راه در صورتی است که بین سالک و مقصد یه فاصله ای باشد. اگر بین سالک و مقصد فاصله ای بود، اونجا راه تصور دارد. ولی اگر مقصد به سالک نزدیک بود، یک، بلکه از دیگران به سالک نزدیکتر بود، دو، بلکه از حبل ورید سالک به سالک نزدیکتر بود، سه، بلکه از خود سالک به سالک نزدیکتر بود، و علم ان الله یهود بین المرء و قلبه، چهار، در چین حالتی راه فرض دارد. پس اینکه سبیل به الله اضافه شد، فی سبیل الله، راه خدا، اینا یعنی چی؟ بازگشت این راه ها به این است که از طریق لله نه الالله، این یک مطلب، و این طریق برای این است که انسان به اون حجاب دسترسی پیدا کند، به این حجاب را بردارد. وقتی حجاب را برداشت، ملاقات میکند رحمت الهی را. این بیان نورانی امام سجاد سلام الله علیه که در طلیعی دعای ابو حمزه سواری در سحرها امام شمدان است، می تواند شاهد این بحث باشد که ان الراحل الیک قریب المسافه. بعد این رو توضیح می دهد که انک لا تحتجب عن خلقک الا ان تحجبهم الاعمال دونک، تو محجوب نیستی، چون محجوب نیستی بنابراین فاصله نیست، فقط گناه نمی گذارد که تو را ببینند. اگر آیه سوره بارکه بقره از غرب الهی خبر می دهد ازا سألک عبادی انی فعلی غریبون، و اگر اون سه طایفه آیات که یاد شده است همراه با این طایفه جمعاً چهار آیه از غرب و اقرب بودن خدا خبر می دهد، پس معلوم می شود که این راه به طرف رفع حجاب است نه به طرف الله. بین ما و خدای ما چیزی جز خودبینی فاصله نیست. اگر این رو برداریم به لقای رحمت الهی رسیدیم. و از اون روایتی که از وجود بارک ابی ابراهیم و مکاظم سلام الله رسیده است که لیس بینه و سبحانه و تعالی و بین خلقه حجاب غیر خلقه، فقد استتر غیر ستر مستور و احتجب به غیر حجاب محجوب، معنی خودشو باز میابد. پس ذات اقدس اله به ما از خود ما نزدیکتر است، قهرن مسیر و طریق در کار نیست. شما این طریق را به سوی الله طی کنید. اگر تعبیر به طریق هست، طریق هست برای رفع حجاب، که اگر این خودی را به خودخواهی را بردارید اونگاه مشاهده خواهیم کرد. و هر کاری که در مسیر دین باشد یا در حقیقت برای رفع حجاب است، این هم میشود سبیل خدا. الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، این مربوط به هذه سبیلی. بله دیگه، ما که صمد نیستیم. که اون روایتی که مرحوم کلینی رسم الله را نام شد یست که انسان عجبخ است. صمد فقط خدای سبحان است. ما یه موجود درون پر نیستیم که در درون ما قدرت خدا و علم خدا نفوذ نداشته باشه، بلکه در درون ما قدرت خدا، علم خدا، احاطه قیومی خدا حضور ظهور دارد، که اون فیض خدا داخل و فی الاشیاء لا بالممازجه. اگر فیض خدا داخل در اشیاء لا بالممازجه، یکی از اشیاء هم انسان است. پس در درون و بیرون انسان اون احاطه از فیض خدا حضور ظهور دارد بدون امتزاج. قهرن بین ما و خود ما قدرت نامتناهی خدا فاصله است. اگر ما یه موجود توپوری بودیم، سمد بودیم، در درون ما قدرت خدا حضور و ظهور نمی داشت معاذالله، بعد مشکل پیدا می شد. اما این چنین نیست. بنابراین ما قبل از اینکه خودمون رو بفهمیم خدا رو می فهمیم. این خودبینی نمی گذارد که ما به خدا بینی برسیم. راه نست بدارد. اون بیان نورانی امام کاظم سلام الله علیه روز 27 ماه رجب که دعایی دارد که وجود مبارک امام کاظم را روز 27 سال قبل به زندان سندی ابن شاهک بردن و روز 25 ماه رجب سال بعد جنازه مطهرش از زندان در آوردن. حضرتش بخواستن به زندان برن، این مناجات را داشته: من می دانم که ان راه به الیک قریب المسافه، به تو محجوب نیستی، فقط ناجاو که به عزم ارادت قلبی منم با اختیار دارم رفع حجاب میکنم به طرف تو میآیم. پس راه خاص انبیا علیهم السلام این است. بعد فرمود به این که انبیا مردم رو دعوت کردن و تا اون آخرین لحظه که ممکن بود صبر میکردن. وقتی به نصابش رسید دیگه ناامید شدن، عذاب خدا میآید. فیسی فی جنبتی چه کار دارد؟ یهول بین المرء و قلبهی. دیگه نمیگه من خدا هستم، که میگه داخل فل اشیا داخل ممازجه. میگه لابل ممازجه را میگه، نه اینکه بل ممازجه بگه. در جمیع اشیا قدرت خدا حضور ظهور دارد ولی ممزوج نیست. قدرت خدا چون نامتناهیست همه جا حضور دارد و در هیچ جا و در هیچ شی و هیچ شخص رنگ او و نام او را نمی گیرد. اون قدرت خدا داخلان فی شجر اما لیسه به شجر، داخلان فی القلب اما لیسه به قلب، داخلان فی الاشیاء لا به رمازجه. اگر چون که قصص انبیاء علیهم السلام بازگو شد، برای این نکته بود که اینها صبر و مقاومت داشتن برای هدایت مردم تا آخرین لحظه. هرگز صحنه را ترک نمی کردن، صابر و بردبارن تا اون آخرین لحظه. وقتی که ناامید می شدن دیگه حرف اونها در مردم اثر نمی کرد، نظیر اون چی در باره هست نوح نقل شد از قبل خوندیم، و گمان کردن که مردم اینها را تکذیب می کنن، یک، یا نه مردم اقوام اینها گمان کردن که دیگران به اینها گزارش دروغ میدن که گفتن ما یاری میکنیم، حالا یاری نمیکنن تو، یا اینها یعنی مردم گمان کردن که به اینها وعد داده شد که شما اگه مقاومت کنید یاری خدا میرسد، این گزارش به این وعده و معاذالله دروغ بود. این چنین نیست که اگر یه ملت مقاومت کرد، صبر کرد، نصرت الهی بیاید. این چنین نیست. در چنین حالتی جا اهم نصرنا، که اگر کذبو خونده شد ممکن است ضمیر زنو به خود رسول برگرده.
اما وقتی کذبو خونده شد یقینا ضمیر زنلو به رسول رو نمیگرده. انبیا هرگز گمان نمی کنند که وعده الهی دروغ باشد. من اصدق من الله قیلا، من اوفا به عهده من الله، الله به عهده مانندون، من اوفا به عهده من الله. پس اگر کذبو باشد که این تکذیب، خب این ضمیر زنلو که معنای ایقنوس الذین یظنون انهم مراقب ربهم در اونجا در مورد یقین به کار رفته است که اینها یقین پیدا کردن، اون امت اینها رو تکذیب کردن و اینها مورد تکذیب امت قرار گرفتن، این عیب نداره. اما اگر کذبو باشد یعنی به اینها خبر دروغ داده شد، کذبه یعنی خبر دروغ داد، کذبه یعنی خبر دروغ به او داده شد. همون حدیثی که از حضرت مبارک است امیر صادقین در بحث دیروز نقل شد ناظر به همین است که فرمود انها هی اللیله ما کذب تو ولا کذب تو، نه من دروغ میگویم نه به من خبر دروغ داده شد. کذب تو یعنی خود من دروغ گفتم، کذب تو یعنی به من خبر دروغ داده شد. فرمود نه من دروغ میگویم نه به من خبر دروغ داده شد. اونایی که به من خبر دادن که شب 19 همچه حاضی اتفاق میفتد، امشب همون شب است. کذب بو اگر باشد یعنی به اونا خبر دروغ داده شد. اگر گزارشگران و مخبران مردم باشند بازم عیب ندارد که ضمیر به رسول برگردد که زنو یعنی ایقنو، اینا اطمینان پیدا کردن که مردم که گزارش میدادن و میگفتن ما ایمان میآوریم، این گزارششون دروغ بود. اما اگر به معنای این باشد که گزارش وعده الهی است که فرشتگان خدا از طرف خدا وعده میدادند که اگه شما صابر و بردبار باشید نصرت فرا میرسد، به این معنا باشد هرگز ضمیر زنلو به رسول بر نمیگردد، چون رسول یقین دارند علی بینت من ربن که هم خودشون معصومن هم فرشتگانی که به عید سفر کرام برره معصومن و هم ذات اقدس اله که من اصدق من الله قیلا. این در روایات ما از وجود مبارک امام رضا سلام علیه است که مأمون در همون مجلس از وجود مبارک امام هشتم سلام الله علیه سوال میکند که انبیا که معصومن حضرت اون بله، عرض کرد که پس چرا در این آیه دارد که وَزَنُّ أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا. فرمود این چنین نیست که انبیا گمان کردن که وعده دروغ به اونها داده شد، بلکه این ضمیر زنو به مرسل الیهم برمیگردد، یعنی اون مردم گمان کردن که وعده نصرت دروغ است. بعد اونجا مأمون اعتراف کرد و عظمت حضرت مبارک امام رضا ببرد اینها. دیگران هم این روایت رو بعدها نقل کردن که ابی حمزه جزاز از ساهرندی مهمانی تشکیل داد سعید ابن جبیر و زهاب رو، اینا که از مفسران و تابعان بودن، اینا رو دعوت کرد. وقتی ابو حمزه جعفری این مهمانی را تشکیل داد گفت سمعت و تعامن و دعوت و ناسن من اصحابنا من هم سعید ابن جبیر و زهاب ابن مزاحم، ادی از دوستان را دعوت کردم که سعید و زهاب از مفسران بودن، اونا هم در این مهمانی حضور داشت. وقتی مهمانی به رسمیت رسید، یک جوانی از قبیله قریش از سعید ابن جبیر همین آیه را پرسید که حتی اذا استیأس الرسل و ظنوا انهم قد کذبوا، یعنی چی؟ و ظنوا انهم قد کذبوا، چون کذبوا را نفی کرده بودند. وقتی این جوان پرسید اشون پاسخ دادن که ظن المرسلو الیهم ان الرسل قد کذبوا، گفت این ضمیر ظنوا به اون قوم برمیگردد، به مرسل الیه برمیگردد. اون مردم گمان کردند وعده‌ای که به انبیا داده شد معاذ الله دروغ است، برای اینکه به انبیا وعده داده شد که اگر شما حجت بالغه را به مردم برسانید عده‌ای ایمان می‌آورند و محفوظ می‌مانند، عده‌ای به سوی اختیار ایمان نمی‌آورند. اگر شما دعوت را به نصابتون برسانید ما شما را پیروز می‌کنیم، اونها را از بین می‌بریم. این مردم فکر کردند گمان کردند وعده پیروزی که به انبیا داده شد معاذ الله دروغ است که ضمیر زنو به مرسل الیهم یعنی به قوم برمیگرده. زنو که انبیا قد کذبوا، گزارش دروغ و خبر دروغ به انبیا داده. وقتی سعید ابن جبیر آیه را اینچنین معنا کرد در مهمانی، ضحاک ابن مزاحم که خودش هم رشته تفسیری داشت گفت لو رحل توفی هازهی الیمنه لکان قلیلا، من اگر برای فهمیدن این مطلب از اینجا تا یمن می رفتم راه کمی رفته بودم. برای اینکه این آیه همیشه برای ما امر مشکلی بود، مورد سوال بود که حتی از تی اثر رسول و ظن و انهم قد کذبوا، یعنی که اینا اگر به اهل بیت مراجعه کرده بودن، خود اهل بیت علیهم السلام در جلسات عمومی، در جلسات خصوصی، بعد از که مجد بارک امام هشتم در مرو در خراسان به صورت عمومی رو مطرح کرد، این دیگه چیز روشنی بود برای اهل بیت از فضای اهل بیت. اما اینا چون اهل مراجعه اونها نبودن، همیشه برشون یه مشکلی بود. تا یکی که از اونها فیضی گرفته است در مهمانی عمومی یا خصوصی این آیه را حل میکرد، باز ضحاک میگفت لو رحل تو فی هازهی الیمنه لکان قلیلا. این رحله ابن بطوطه و اینا که امراض فرمید، این یک کتاب چیست، یه رساله مفصل نیست، مختص به نام رحله. در این رحله اونها که برای فرا گرفتن معنای یک آیه یا ضبط یک حدیث مسافرت های طولانی کردن، نام های اونا در این کتاب آمده به نام الرحله. اسم میبرد که فرون شخص برای نوشتن و ضبط یک حدیث از مدینه تا مصر رفت. مدینه کجا؟ مصر کجا؟ این حجاز است، اون از شهرهای دوردست آفریقاست، اونم فاصله اون روز، سفر اون روز. این همه راه را طی کرده برای اینکه یکی از اصحابی که محضر پیغمبر صلی الله علیه و سلم درکد حدیث را شنیده بود، و این شخص برای اینکه بلا واسطه این حدیث را از اون صحابی بشنود از مدینه تا مصر سفر کرده. کسانی که این راه‌های طولانی را طی می‌کردند، این بزرگوار اسامی اینها را جمع کرده به نام الرحله. این الرحله، الرحله دیگه معروف شده بود. ضحاک ابن مزاحم میگوید من اگر برای یاد گرفتن این مطلب از مدینه تا یمن می‌رفتم جاد هم بود لو رحل توفی هازهی الیمنه لکان قلیلا. اونا که واقعا قرآن رو به جد پذیرفته بودن، برای اونها مسئله بود. اما کسانی که معاذ الله کاری با این آیات ندارن، خب بر اینها سهل است. فرمود حتی از تی اثر رسول. در موارد دیگری آیاتی هست که مهم این معناست که معاذ الله پیامبری از پیامبران یا مجموعی از پیامبران، اینها مثلا یا ناامید میشوند، یا مثلا گلایه دارند، یا مثلا میگن پس کون نصرت الهی. خب همه این آیات باید روشن بشوند. اگر احیانا بعض از اینها متشابهند، باید در سایه محکمات اینا حل بشوند. نظیر آیه 214 سوره مبارکه بقره، در سوره بقره آیه 24 به این صورت آمده است: ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما ياتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مسهتهم البأساء والضراء وزلزلوا حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر الله الا ان نصر الله قریب. یعنی شما فکر کردید که همیشه مستقیما وارد بهشت میشید بدون آزمون. اینا کسانی بودن که بالاخره این نماز پنجگانه را پشت سر بهترین پیش نمازهای جهان میخوندن، به پیغمبر اقتدا میکردن نمازهای پنجگانه را، نماز صبح، ظهرین و مغربین، این پنج نماز را بر پنج نوبت به پیغمبر صلی الله علیه و سلم اقتدا میکردن، اونم در مسجد النبی که بعد از مسجد الحرام بهترین مساجد است. در چنین فضای آزی نازل شد که شما فکر میکنید بدون آزمون جبه و جنگ اهل بهشتی، این چنین نیست. ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما ياتكم مثل الذين خلوا من قبلكم. آزمون امتهای دیگر را هنوز پشت سر نگذاشتید. اینا کسانی هستند که مسدهم البأساء و الضراء، دشواری ها، سختی ها، گرانی ها، قحطی ها با اینها برخورد میکرد و زلزلوا، مثل زلزل می شده، به لرزه در می افتدن، تا حدی که حتی یقول الرسول و الذین آمنوا معه متى نصر الله. پیامبرشون می گفت که پس کو یاری خدا، مردم هم گفتن پس کو یاری خدا. بس معلوم می شود که خود پیامبر معاذ الله گاهی می تواند مثلا گلایه داشته باشد یا مثلا گمان بکند که این گزارشات درست نبود و مانندون. این هم نارواست، برای اینکه مستحضرید حتی یقول الرسول یک تا جمله است، والذین آمنوا معه یعنی حتی یقول الذین آمنوا معه. خب پس دو تا قول است، هم پیامبر فرمود هم مردمی که با پیامبر بودن. من تا پیامبر که می فرماید متى نصر الله، این استدعای نصر است، از خدای سبحان درخواست کمک بکنن. دیگران که کم حوصلند وقتی میگن متى نصر الله، این استبطای نصر است، دیگه طول کشیده بطیع شده. خب استدعا کمال است ولی استبطا جسارت است. اگر کسی استدعا کند، دعا کند، که خب دعا مخ العبادت است، عبادت است، این که بد نیست، همیشه دعا بکند و انصرنا علی القوم الکافرین و مانند آن. استدعای پیغمبر صلی الله علیه و سلم و انبیاء دیگر، خب اینا عبادت است، اما استبطا یعنی بطیع شده، کند شده، دیر شده، نیامده. چرا نیامده؟ خب این جسارت است. تعیین وقت، تعیین تکلیف، تعیین وظیفه برای کسی که به کل شیء علیم است، این که با ایمان کامل سازگار نیست. پس وقتی رسول می فرماید عنوان استدعا است و عبادت است و کمال. وقتی افراد کم حوصله می گویند استبطاء است، جسارت است، تعیین وقت است و نقص. اگر در آیه 24 یه همچه مطلبی هست، معنا خاص خودش هم دارد. بله دیگه، یکی تحمل میکنه یکی نمیکنه، زلزل داد میشه، یعنی به لرزه در میاد، به استراب در میاد. اما من یجیب المستر، مضطرب را خدا جواب میدهد. اینا میدونن که وقتی مضطرب شدن و مستر شدن بگن یا الله که میشه استدعا. اونا چون نمیدونن وقتی مضطرب شدن میگن پس کو. خب خیلی فرق است، یه آدمی که مضطر است میگوید الله و منصرنا، این عبادت است. اما کسی که ایمانش کامل نباشد میگه پس کو، پس چرا نیامد. این پس چرا نیامد، استبطا کردن، وقت گذاری کردن، این با ایمان کامل سازگار نیست. نه، او هرگز نگران نیست، چون عرب بینت من ربه هست، عرب بصیرت هست. چون آیه که قبلا بحث شده همین مطلب رو میفهموند که لا تکلف الا نفسک، فرمود اگر هیچ کس تو را یاری نکرد تو حق نداری بگی که من تقیه کردم. آخه پیغمبر که تقیه نمی کنه، فرمود حالا نیامدن تو را یاری نکردن، تو تنها شدی. این چیزی نیست که حالا که تنها شدی باید رها کنی، که لا تکلف الا نفسک. البته به هر رزق مؤمنین علاوه قتال در کنارش هست، تشویق بکن، تحریض و دعوت بکن، ترغیب بکن، اما اگر نیامدن تو تنها موظف قیام بکنی. موجودات اینچنینی، انسان‌های اینچنینی هرگز نسبت به ذات اقدس اله همچه گمانی ندارن. اینا محکمات است که باید سایه افکن متشابهات باشد. اون حرف لطیفی که جناب زمخشری در کشاف گفت، خب او یه ادیب فهلی است، قبلا حرف او اینجوری نقل شده است که میگوید شما به دنبال تذکیر و تأنیث نباشید، یک، به دنبال نزدیک و دور نباشید، دو، ببینید عنصر محوری قرآن چیه، ضمیر رو به اونجا برگردانید، اسم اشاره رو به اونجا برگردانید. خب این ادیب نامی است. در همین ذالک لیعلم انی لم اخنه، این آیه 50 تا 52 رو ملاحظه فرمید در همین سوره بارکه یوسف، بار دوم که آمدن به یوسف بگن حالا پادشاه گفت شما از زندان باید بیاد بیرون، و قال الملک اتونی بهی فلما جاءه الرسول، حالا این چندین سال غریبم هست، تو زندانم مونده. بعد از این که پیک پادشاه آمد و میخواد یوسف را بعد چندین سال که مظلومانه و غریبانه تو زندان بود آزاد کند، حضرت همون نم آزاد نمیشن. قالر که الارب بکه، فاسأله ما بال النسبة اللاتي غتان ايديهن من ربي بكيدهن عليم. اونجا آیه 51 فاصله است. در ضمن ذالکه که اسم اشاره است، اینجا زمخشری این حرف دارد که شما در ارجاع ضمیر، در ارجاع اسم اشاره به فکر تأنیث و تذکیر نباشید، به فکر قرب و بعد لفظی نباشید. ببینید محور اصلی آیه چیست. محور اصلی آیه اینه که وقتی بسته یوسف گفتن شما آزادی، فمون نه من نمیام. چرا نمیایی؟ ذالک لیعلم انی لم اخنه، تا معلوم بشه من بیگناهم. اینو میگن هم ادیب است هم مفسر. اگر یه وقتی عناصر اصلی و جز محکمات دین ما و عقلی ما این است که انبیا معصومن علی بینه من ربهم علی بصیره من الله، و اگر هیچ کس اینها رو یاری نکند، اینها مأمورن در صحنه باشن، چه اینکه بودن اینا حرق و هوبن سرو آله تفاهم تحمل کردن، اینا مسائل مشابه رو تحمل کردن، دیگه هرگز استبطاء نمی کنن. نمیگن پس چی شد؟ ممکن است یه فرد عادی اون صبر کامل نداشته باشد، استبطاءً بگوید مثلا رسول الله، ولی انبیا که نمیگویند. ممکن است فرد عادی گمان بکند که گزارش پیروزی درست نبود، ولی انبیا که هم چیزی ندارند. بنابراین هم آیه 214 سوره مبارکه بقره معناش روشن میشه، هم آیه محل بحث در سوره مبارکه یوسف یعنی آیه 13، اینه که ضحاک ابن مزاحم گفت من اگر برای فهمیدن این مطلب از مدینه مثلا تا یمن میرفتم راه کمی بود. کسی که دغدغه فهم قرآنی دارد برای این خوب تازگی دارد، اما یک کسی یا کم من آیت فی السماوات و الارض یمرون علیها و هم عنها معرضون، مطلب معرضون مطلب دیگر. رسول از مردم ناامیدن دیگر، برای اینکه اتمام حجت کردن، معجزه آوردن، مناظره کردن، مصاحبه کردن، گفتگو کردن، اینا ایمان نیاوردن. حجت بالغ شده است. وقتی حجت بالغ شد زم چندین بار تحمل بکنند، خب معلوم شد دیگه پذیرا نیستن. وقتی مایوس شدن دیگه هیچ کمکی از مردم به اینها نمیرسه. این مردم این چی نیست که همشون بگن لکم دین و کم ولی دین، که این مردم کسانی هستند که اگر حرف انبیا رو گوش ندن، انبیا رو میگن اساطیر الاولین، همون بلایی که به سر شعیب در آوردن، لنخرجن لکه و قو و لذین امروا معک، ما شما رو تبعید میکنیم، سنگسار میکنیم، بیرون میکنیم. تا حال ما هر چی خوندیم همین بود دیگر، میگن باید اینجا بیرون برید، سنگسارتون میکنی، به نرجمن نکه، به نخرجن نکه، ولذین آمنوا معک اولو تعودن فی ملتنا. این طور نیست که اینا بگن لکم دینکم ولی دین، خب شما کارتون بکنید ما کارمون بکنیم. میگه از این سرزمین باید بید بیرون. بنا درگیرن، چالش دارن، زد و خود روزانه است. انبیا تا آخرین لحظه مقاومت میکنن، بعدم وقتی ناامید شدن استدعا دارن. مردم هم احیانا گاهی استبطاء دارن، میگن پس کو یاری خدا؟ یاری معلوم شه درگیری و جنگ دیگه. اگه اونا کاری نداشته باشن، اینا هم کار نداشته باشن، بر اساس لکم دینکم ولی دین عمل بکنن، اینا دیگه نمیگن که خدایا پس چرا ما رو یاری نمیکنی. در این فضا یقینا نصرت الهی میرسد. جا هم نصرنا و خدای سبحانه به عنوان اصل کلی وعده داد در سوره مبارکه روم که کان حقا علینا نصر المؤمنین، کمک مؤمنین بر ما حتمی است. در آیه 47 سوره مبارکه روم این است ولقد ارسلنا من قبل که رسولا الی قومهم فجاؤوهم بالبینات فانتقمنا من الذین اجرموا و کان حقا علینا نصر المؤمنین. مستحضرید که در این گونه از موارد خانه منسلخ از زمان است، همونطور که گفته میشد و کان الله و بکل شیء علیما قدیرا و مانند آن، نه یعنی در گذشته این چنین بود. و کان حقا علینا نصر المؤمنین بیان سنت الهی است، نه در گذشته ما این وظیفه را داشتیم. این کانه است که از اصل کینونت خبر میدهد، نه از فعل ماضی. که در گذشته این چنین بوده است، نخیر گذشته و حال و آینده این چنین است که ذات اقدس الله مؤمنین را یاری میکند. و کان حقا علینا نصر المؤمنین، کان یکون و کائنون علینا حقا که نصر المؤمنین. اینجا هم همینطور است که جا هم نصرنا فنجی من نشا، در کمال مبالغه بود شدت یاد شده است که کاملا افرادی رو که ما میخواستیم نجات پیدا کردن. اما ولا یرد و بأسنا عن القوم المجرمین، در بعض موارد که مثلا زلزله میامد یا حوادث هوایی و جوی پدید ما مسخرها علیهم سبع لیال و ثمانیه ایام، نسبت به مؤمنین کاری نداشت، نسبت به کفار کارگر بود. همه اون جریان دم و امثال زاله که معجزات نهگانه وجود مبارکه موسی سلام الله علیه بود در نیل، خب همین آب بود، همین بحر و نهر بود. وقتی نبتی ها میگرفتن، اسرائیل ها میگرفتن، آب بود و میخوردن، قبطی ها پر میکردن، خون بود، همین آب بود دیگه. این دم بودن این آب نسبت به بنی اسرائیل که نبود، که همین که اونا آب میگرفتن خون میشد، همین که اسرائیلی ها آب میگرفتن آب بود. این فنجی من نشا ولا یرد و بأسنا علی القوم المجرمین. بعد میفهمد به این که لقد کان فی قصصه، برخی خواستم بگوین این قصص به رسول برمیگرده. حرف جناب زمخشری این است که اگه به رسول برمیگشت باید قصص میفرمود، یعنی در داستانهای انبیا. و چون مفرد است ناظر به جریان یوسف و برادران یوسف است، همونطوری که در کلیعه همین سوره آمده است که این قصه که قصه هست یوسف آیاتون لسائلین، در جریان قصه هست یوسف در تلیعه امر دارد که آیه هست لقد کان فی یوسف و اخوته آیاتون لسائلین. و بعد هم از اصل قصه سرایی خدا به احسن و قصص یاد کرده است، که اونجا شما فرد مطلق نوعیست اختصاصی به قصه یوسف ندارد، اما فهمون لقد کان فی یوسف و اخوته آیاتون لسائلین. این زید که رد العجزه الاس هدر است ظاهرا ناظر به قصه یوسف و برادران یوسف است، نه قصه انبیا، وگرنه جمع ذکر میشن. لقد کان فی قصص هم، یعنی در داستان هست یوسف و برادرانش گذشته از این که آیاتون لسائلین بود، عبرتون لأولی الالباب، اگر کسی لبیب باشد میتواند عبور کند. قبلا هم ملاحظه فرمودید عبرت را عبرت میگویند برای اینکه به وسیله او انسان جاهل از جهل به علم عبور میکند، انسان ظالم از ظلم به عدل عبور میکند، انسان فاسق از فسق به عدل عبور میکند. زمانند اگر کسی یه داستان آموزنده ای رو بررسی کرد و تحولی در او پیدا نشد، او تماشا چیست نه معتبر. اون نمیگن عبرت گرفته، این تماشا کرد. فرمود لقد کان فی قصصهم عبرتون لأولی الالباب. شاهد دیگر مربوط به جریان قصص یوسف است در قرآن آمده، فرمود ما کان این قصص، یا قرآنی که شامل این قصص است، حدیثن یفترا، مشابه این تو سوره مبارکه هود گذشت که خداوند در باره قرآن میفرمود ما کان حدیثن یفترا. یه وقت از تحدی میکند به کلش فلیعتو به حدیث مثلی، یا به ده سوره فلیعتو به اش سوره مثلی مفتریات، یا به یک سوره فعتو به صورت مثلی. گاهی میفهمد اصلا این معادل ندارد. شما که میگویید معاذ الله رو پیغمبر از خودش ساخت، این طرز غیبگویی عالمانه و قاطعانه که تک تک این مواضع رو آدرس بده، بگه فرونجا نبودی برای جریان اینه، فرونجا نبودی جریان اینه، به مسابقه با تورات و انجیل در بیاد، منتها این تورات و انجیل رو شما تو خونهاتون قایم کردید نمیارید، فتو به تورات فتو های این کتوم صادقین. وجود مبارک پیامبرم که مکتب نرفته، تورات اصلا ندیده، انجیل رو اصلا ندیده، کتاب ها رو هم ندیده، پیش استادی هم نرفته، طرزی حرفهای انبیا را بیان کرده که گویا در تمام مقاطع با اینها بود. خب اینجور حرف زدن قابل جعل نیست. یه وقت است ممکن است کسی قصری بسازه، آدم بگی که خب مشابه شو آدم بتونه ساخته، این شبیه اونه. اما حالا کسی بیاد بگی که ما این راه شیری را میسازیم، خدا هم فهمد که راه شیری اصلا راه ساختن نیست که شما بیار راه شیری و کهکشان بسازی. او این از اون قبیله ما کاغن حدیثن یفترا، نه تنها او، حالا شما تمام جن و انس جمع بشن بخوان یه سوره مثل این افترا بندن، مثل که تمام جن و انس جمع بشن بخوان راه شیری بسازن، بخوان راه شیری که اتوبان و خیابان و بیابان نیست، میفهمد اصلا قابل جل نیست. خب یه کسی که نبود چه خبر داره؟ از یک معدوم محض چه خبری داره؟ فبود ما تک تک این جاها را آدرس دادیم، تو کتاب تو را هم هست، بیاری تطبیق کنی. اونا را رفتید قایم کردید که ما بارها بهتون گفتیم فتو به تورات فتو دست بهش نزنید، همونه که تو خوناتونه بیاری تطبیق بکنی. این هم اصلا تو عمرش تورات ندیده، انجیل ندیده. ما کان حدیثن یفترا، اصلا قابل جل نیست. نه که او جل نکرده، اولین و آخرین جمع بشن نمیتون جل بکنن، چون ساخت خود منه. مگر اولین و آخرین جمع بشن بتونن راه شیری بسازن؟ راه شیری ساخت خداست، بر خدا میتونه راه شیری دیگه بسازه. فهم کار او این ما کان حدیثن یفترا، لسانش اینه، فرمود ما کان حدیثن یفترا ولیکن تصدیق الذی بین یدی، این تورات، این انجیل، این صحف موسی و ابراهیم، اینا رو شما بردید تو خونهاتون قایم کردی، خب در بیارید اینا رو دیگه. این تصدیق همون حرف هاست. این کسی که عمری تورات ندیده، انجیل ندیده، چون چند تا نسخه خطی بود اونم پیش شما ها بود دیگه، شما در نمیارید که. این صریحا اعلام کرد که بابا این حکمی که من میگم تو توراتون هست، در بیارید ببینید درست یا نیست. فأتوا بالتوراة فتلوها إن كنتم صادقين ولكن تصديق الذي بين يدي و این کتاب تفسیر هر چیزی است و هدایت و رحمت است برای کسی که ایمان بیارن، گرچه هدایت و رحمت است للناس کافه، ولی کسانی که بهره برداری میکنن مؤمنانن. چند تا نکته اساسی تو سوره مبارکه یوسف مونده که بنا شد در جمع‌بندی نهایی مطرح بشه. یکی مسئله رویاست که خواب یعنی چی، خواب چند جور است و قرآن کریم چند جورش مطرح کرده و چه قسمش امضا کرده. یکم جمع‌بندی دی مسائل سوره مبارکه، انشاءالله از روز دوشنبه تا پایان اون هفته این دو سه روز درباره جمع‌بندی بحث میشه. الحمدلله.